پنج عصر ایران شنونده ی رادیو فردا هستید. علی خامنه‌ای میگوید اگر جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند به تعبیر او جلوی نیروهای مقاومت را بگیرد. تعداد بازداشت شدگان در پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر به 10 تن رسیده است. رافائل گروسی هشدار داد تجربه کره شمالی نباید درباره ایران تکرار شود. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌ها در 15 دقیقه پیش رو. رهبر جمهوری اسلامی با تهدید اسرائیل گفت اگر این جنگ ادامه پیدا کند کسی نمیتواند جلوی مسلمانان و به تعبیر او نیروهای مقاومت را بگیرد.
توقع نکنن از کسانی که نگذارید با اون گروه فلان کارو بکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو بگیره وقتی بیتاب شدن.
علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی که نخبه توصیف شدند حمله حماس را شکست مفتزهانه اسرائیل دانست. روز گذشته هم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از اجتناب ناپذیر بودن گسترش احتمالی جنگ در دیگر جبهه ها خبر داده بود. همزمان هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه سه‌شنبه گفت که کشورش برای آزادی حدود 200 اسرائیلی و خارجی گروگان در غزه با شاخه سیاسی حماس گفتگو کرده است. آقای فیدان که برای بررسی تحولات منطقه به بیروت رفته گفت این گفتگو در پی درخواست کشورهای متعدد برای آزادی اتباعشان از حماس انجام شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع وزارت خارجه ترکیه زمان گفتگوی آقای فیدان با اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس را دوشنبه اعلام کرد. اما همزمان با بدتر شدن شرایط در نوار غزه، دبیر کل سازمان ملل هم راهی مصر شد تا درباره این موضوع با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر گفتگو کند. همزمان با این سفر سازمان ملل سه‌شنبه به اسرائیل درباره آنچه انتقال اجباری غیرنظامیان در نوار غزه خوانده شده هشدار داده و اعلام کرده اخراج اجباری مردم غیرنظامی این منطقه میتواند در ردیف نقض قوانین بین‌المللی باشد. بنابر گفته سخنگوی ارتش اسرائیل تاکنون 600 هزار تن از ساکنان شمال غزه راهی جنوب شدند، اما هنوز 100 هزار تن در مناطق شمالی حضور دارند که به گفته او باید از آنجا بروند. ملک عبدالله پادشاه اردن هم تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس رو جدی ارزیابی کرده. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفته کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد این موضوع رو خط قرمز اردن خوانده و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داده. اما پس از تحولات اخیر اسرائیل و حماس و جنگ غزه به ایران برمیگردیم. تعداد بازداشت شدگان در ارتباط با پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی فر به 10 تن رسیده. مقام‌های قضایی و انتظامی در ایران اطلاعات بیشتری درباره بازداشت شدگان اعلام نکردند. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید تحقیقات از مظنون‌ها از سوی بازپرس ویژه و پلیس آگاهی استان البرز در حال انجام است. داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینما و همسرش وحیده محمدی فر 22 مهر در خانه شخصی خود در کرج به قتل رسیدند. پس از این موضوع 100 تن از سینماگران و اهل فرهنگ افغانستان هم از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خواستند هر چه زودتر عاملان قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر را شناسایی و به دست عدالت بسپارند. به نوشته امضا کنندگان این بیانیه آثار داریوش مهرجویی همواره برای سینماگران افغانستان الهام بخش و انگیزه دهنده بوده. صدیق برمک، عتیق رحیمی، صحرا کریمی، رویا سادات و صابر فهیم از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه کره شمالی پیش از اقدام به آزمایش اتمی بازرسان آژانس را از این کشور اخراج کرده بود، گفته جامعه جهانی باید مراقب باشد که تجربه کره شمالی درباره ایران تکرار نشود. آقای گروسی در پیام ضبط شده‌ای که دوشنبه در نشست سالانه کنترل تسلیحات در وزارت امور خارجه آمریکا پخش شد، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان چشم و گوش جامعه جهانی در ایران یاد کرده و گفته اکنون به شدت نگران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانواده مهسا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده. علی رضایی وکیل او در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن برای رادیو فردا فرستاده شده، این حکم را حداکثر مجازات برای این اتهام عنوان کرده. بنابر اطلاعیه وکیل آقای نیکبخت، قاضی عموزاده رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب با استناد به 9 فقره گفتگو و مصاحبه این وکیل با رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج ایران او را محکوم کرده. اما ولادیمیر پوتین که پس از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین و به ویژه در پی صدور حکم بازداشتش از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به ندرت عازم کشورهای دیگه میشه، سه‌شنبه به پکن رفته. به گفته مقام‌های روس، مهمترین هدف رهبران روسیه و چین تاکید بر تقویت قطبی در مقابل غرب. آنا رایسکایا گزارش میده.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه برای دیداری 2 روزه به چین سفر کرد. برنامه کاری وی در روز اول شامل مذاکرات 2 جانبه با رهبران برخی از کشورهای مهمان است و 4 شنبه او در همایش ابتکار 1 کمربند 1 جاده سخنرانی و با شی جی پینگ همتای چینیش دیدار خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه 2 شنبه طی دیدار با وان ای همتای چینیش از اینکه به گفته وی ولادیمیر پوتین به عنوان مهمترین مهمان سومین گرد همایی ابتکار 1 کمربند 1 جاده به چین دعوت شده قدردانی کرد. پس از سفر به ایران در تابستان سال گذشته، چین 2 مقصد ولادیمیر پوتین خارج از کشورهای عضو پیشین اتحاد شوروی سابق است. رئیس جمهور روسیه که به دلیل ارتکاب به جنایات جنگی حکم بازداشتش توسط دیوان کیفری بین المللی صادر شده، نتوانست در جلسات اخیر کشورهای گروه 20 در هند و یا بریکس در افریقای جنوبی شرکت کند. در مقابل، شی جی پینگ چند روز پس از اعلام حکم بازداشت ولادیمیر پوتین با وی در مسکو دیدار کرد. سه‌شنبه یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت رهبران 2 کشور دارای روابط استثنایی هستند و طی 2 دیدار خود در سال جاری تکرار خواهند کرد. محدودیتی برای همکاری مسکو و پکن وجود ندارد. ایوانوس، کارشناس مسائل بین الملل، از انگیزه های احتمالی رهبران 2 کشور برای دیدار مجدد میگوید:
چین از روسیه نفت و گاز میخرد، محصولات مورد نیاز روسیه اهم از تجهیزات با کاربرد دوگانه را به این کشور میفروشد و اجازه داده مسکو در معاملات بین المللیش با یوان پرداخت کند. همه اینها سازگار با منافع چین است و بر وابستگی روسیه به چین می افزاید. اما در شرایط تحریمی، چین کمک فوق‌العاده‌ای برای اقتصاد روسیه است. طبعاً گسترش این همکاری یکی از محورهای مهم رایزنی‌های رهبران 2 کشور است. مقامات روس پنهان نمی‌کنند خواهان توافق‌های جدید با چین در عرصه انرژی هستند و انتظار دارند تا پایان سال حجم مبادلات تجاری 2 جانبه از 200 میلیارد دلار عبور کند. محور دیگر اتحاد سیاسی و موضع مشترک در عرصه جهانی است. نه تنها برای پوتین که از انزوای بین المللی رنج می‌برد، بلکه برای شی جی پینگ نیز دیدار با پوتین مهم است، چرا که این دو مشترکاً دنبال تقویت قطبی در مقابل غرب هستند. و سرانجام محور نظامی. هرچند بسیاری از تجهیزات مورد نیاز ارتش روسیه از چین خریداری می‌شود، اما تاکنون چین سلاحی به روسیه تحویل نداده تا به جمع متحدان کرملین در این جنگ بپیوندد. بعید نمی‌دانم پوتین چنین درخواستی مطرح کند. پاسخ مثبت شی جی پینگ به چنین درخواستی ریسک بزرگی است. مگر اینکه رهبر چین به این نتیجه رسیده باشد به نفع کشورش است تا وارد جنگ نیابتی با آمریکا شود.
ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با رسانه‌های دولتی چین یادآور شد که بیش از 40 بار اغلب در شرایط غیر رسمی با شی جین پینگ دیدار کرده و این روابط دوستانه را ضامن مناسبات عمیق دو کشور می داند. او منکر غلبه روبه رشد اقتصاد چین بر اقتصاد روسیه شد و ادعا کرد پروژه شی جین پینگ تحت عنوان ابتکار یک کمربند یک جاده که 147 کشور را گرد هم آورده با طرح کرملین برای تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا که غیر از روسیه 4 کشور عضو آن هستند را مکمل هم
خواند.
در حالی که 600 روز جنگ علیه اوکراین باعث کاهش نفوذ روسیه در عرصه بین المللی شده، از آغاز جنگ اسرائیل و حماس، مسکو برای میانجیگری در این بحران تلاش فراوان کرده. رئیس جمهور روسیه که در روزهای اخیر میزبان نخست وزیر عراق و دبیرکل اتحادیه عرب بود، دوشنبه ساعتی پیش از عزیمت به چین برای نخستین بار پس از حملات اخیر حماس به اسرائیل، با نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور ایران و همچنین رهبران سوریه، فلسطین و مصر تلفنی گفتگو کرد. چین و روسیه درباره درگیری‌های اخیر در خاورمیانه موضع نزدیک به هم اتخاذ کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به چین. اما مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی روز دوشنبه در سخنانی با اعتراض به منع سفر و ممانعت از ورود روحانیون اهل سنت به زاهدان گفت که تنگ نظری حکومت با یکدیگر همخوانی ندارند. او با تاکید بر اینکه مردم و روحانیون اهل سنت متعلق به همین کشورند، افزود آنها نباید برای سفر به زاهدان و چابهار و یا دیگر شهرها و استانها با ممانعت روبرو بشن. در همین باره ساعتی پیش با رحیم بندویی، تحلیلگر مسائل بلوچستان و اهل سنت، گفتگویی داشتم که با هم میشنویم.
فراموش نکنیم با توجه به اینکه مولوی عبدالحمید موضوعی رو که گرفت در ارتباط با ملت فلسطین و اسرائیل به عنوان اینکه هر دوتاشون حق دارن دارای دو تا دولت برای خودشون باشن، این اعتراض بسیاری از مولوی های افراطی رو در ارتباط با این مسئله برآورد و بخصوص بر علیه موضع‌گیری هایی بود که آقای خامنه‌ای در طول کل حاکمیت خودش داشته و همچنان پا می فشاره بر حذف اسرائیل از روی کره زمین. با توجه به این موضع‌گیری است که جمهوری اسلامی اتفاقا شروع کرد از طرف مولوی هایی که به شکلی مطیع جمهوری اسلامی هستند یک لیست بلند بالایی رو از اینا تهیه کرد و برحال در میدیا خودش گذاشت که بله هستن بسیاری از مولوی هایی که در ارتباط با این مسئله موضعشون دقیقا همون موضعی است که خامنه‌ای داره و سپاه قدس داره و به همین دلیل به نظر من با توجه به اینکه مولوی مطهری از جنوب خراسان یا از شمال بلوچستان به هر حال برنامه‌ریزی کردن که بیان برای دیدار بینی مولوی عبدالحمید و اعلام در واقع پشتیبانی و به همین شکل هم مولوی فضل الرحمن کویان که از جنوب بلوچستان، ببینید اینا شخصیت های برجسته ای هستند، هم مولوی فضل الرحمن و هم روحانی که باهاش بودن و هم مولوی مطهری با هم روحانی که باهاش بودن. خب اینا وقتی که میخوان برن طبیعی است که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با قول مولوی عبدالحمید همیشه تنگ نظر بوده و هست و خواهد بود با این ساختارش، جلوشون رو توی اون ایستگاهایی که به حال در بر مدخل زاهدان گذاشتن از هر گوشه و کنار با توجه به مبارزات اعتراضاتی که در روزهای جمعه در مصلای زاهدان شکل گرفت در انعکاس با همون جمعه خونین زاهدان در واقع به شکل در خاک وجود آوردن، به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران این تنگ نظری خودش رو نشون داده، جلوی این بزرگان رو گرفته و نگذاشتن که برن دیداری با مولوی داشته باشن و برحال تبادل نظری داشته باشن.
اشاره کردید به اینکه حاکمیت با محدود کردن دایره ارتباطی مولوی عبدالحمید سعی میکنه که ایشون رو در واقع به نوعی ایزوله بکنه و جلوگیری بکنه از ارتباطش با دیگر مولوی ها و اساساً ارتباطش با جهان بیرون. آیا میتونه موفق هم بشه در این مسیر؟
جمهوری اسلامی برای خودش فکر میکنه که مثلا با این نوع روش ها میتونه جایگاه مولوی عبدالحمید رو و کسان دیگری شبیه مولوی عبدالحمید رو که در ارتباط با جمهوری اسلامی موضع مشخصی دارن تضعیف بکنه، ولی غافل از این هست که این روزها با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیتونه سانسور رو اجرا بکنه و خبرها رو در خود منطقه نگه داره، به شکل‌های مختلف این اخبار جهانگیر میشوند و آبروی جمهوری اسلامی ایران روز به روز بدتر، همچنان که رفته روز به روز هم بدتر خواهد رفت.
گفتگویی داشتم با رحیم بندویی درباره ممانعت از ورود شماری از روحانیون بلندپایه اهل سنت به زاهدان برای دیدار با مولوی عبدالحمید و واکنشی که آقای عبدالحمید به این موضوع داشته و اون رو تنگ نظری حاکمان جمهوری اسلامی خوانده. در اینجا کم کم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید امروز با خبرهای رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم.